رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. زمین لرزه روز 11 نوامبر قلمروی تاجیکستان را تکان داد. اداره زلزله نگاری جمهوری میگوید که حادثه ساعت 6:30 صبح روی داد. مرکز 31 کیلومتری جنوبی شرقی دوشنبه در نزدیکی شهر نورک بود است. منابع رسمی تاجیکستان شدت زمین لرزه را از 2 تا 4 درجه میگویند. مرکز زلزله شناسی ازبکستان آن را 4.3 درجه ریختر برشمرده است. امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده روز 11 نوامبر در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت که خسارات و تلفات جانی نیست. تاجیکستان در یکی از منطقه‌های زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر است و همسالا در کشور صدها زمین لرزه ثبت شده. در نتیجه آن بعضی از منزل ساکنان ویران و ولنگار می‌شود. بر اثر زمین لرزه ماه مارس امسال بیش از 2000 کس در تاجیکستان زیان دید. اسرائیل برای حفظ جان غیر نظامیان فلسطینی در شمال غزه زیر فشار بین المللی مانده است، از جمله از طرف همپیمان اساسیش ایالات متحده آمریکا. به گفته مقامات تندرستی غزه، در 5 هفته حمله های هوایی و زمینی اسرائیل به این منطقه زیاده از 11 هزار فلسطینی کشته شدند. قسمی از آنها زنان و کودکان هستند. انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجه آمریکا روز 10 نوامبر در اظهارات گفت که فلسطینی ها بسیار زیاد کشته شدند و تعداد زیادی آنها در هفته های گذشته آسیب دیدند. درگیری اسرائیل با جنگجویان گروه تندروی حماس که از طرف آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی شناخته شده است، 5 هفته باز جریان دارد. جنگ روز 7 اکتبر پس از حمله تندروان به جنوب اسرائیل سر شد. در آن حمله 1400 اسرائیلی کشته شده، 240 نفر گرفتار افتادند. از آن زمان تا حالا اسرائیل به حملهش از هوا و زمین به نوار غزه ادامه می دهد و هدف آن را محو گروه تندروی حماس گفته است. دعوت ها برای آتش بس و حفظ جان غیر نظامیان در غزه بارها صدا دادند. اسرائیل می گوید که تا زمان نابودی حماس هیچ پیشنهاد آتش بس را نمی پذیرد، اما در جریان عملیات به 4 ساعت توقف یا ایست در روز راضی شده است. پیش از آن که اوکراین روز 11 نوامبر سالگرد آزادی شهر خرسون را از تصرف نیروهای روسیه تجلیل کند، از حمله هوایی به کیف هشدار دادند. نیروهای هوایی اوکراین گفتند که شب 10 به 11 نوامبر 5 هواپیمای بی‌سرنشین در بالای دنیپروپتروفسک، خارکوف، نیکلایف، پالتاوا و کیف نابود کرده شد. ستاد کلی نیروهای اوکراین روز 11 نوامبر از تقریبا 87 درگیری طی 24 ساعت گذشته خبر داد. این اداره گفت که روسیه با موشک و توپخانه به موقع نیروهای اوکراین و محل‌های اهالی نشین ضربه می‌زند. اوکراین یک سال پیش شهر جنوبی خرسون را از دست ارتش روسیه آزاد کرد. این شهر در آغاز حمله بدلیل روسیه در ماه فوریه سال 2022 ضبط شده بود. روسیه در زمان زیر تصرفش بودن خرسون زیربنیادهای شهر را پوره ویران کرده، 2 آثارخانه اساسی آن را غارت نموده است. مقامات روسیه مرد 45 ساله را دستگیر کردند که با نارنجک یا گرانتی به گفته آنها ساخته یا آرایشی نماز جمعه را در مسجد شهرک دزرژینسکی در کنار شهر مسکو ویران کرده است. حادثه روز 10 نوامبر روی داد. بعضی از رسانه‌های روسیه نگاشتند که الکسی بینیوسکی شراب نوشیده بود و هدف درآمدنش به مسجد و ترساندن نمازگزاران معلوم نیست. آنها میگویند که مقامات برای تحقیق حادثه نوار دوربین‌های نظارتی را با خود بردند. بنا به نوارهایی که تا این دم به دست میگرند میدیا یک بخش رادیو آزادی رسیده است، بعضی از نمازگزاران از جای خود پریده به هر کجا پریشان شدند. در این میان نمازگزار دستی الکسی بینیوسکی را داشته، او را به بیرون مسجد برآورده و مایل کرده است که کاری بدین نکند. دیرتر رسانه های روسیه نوشتند که نارنجک ساخته بود و بناان خطری نداشت. رادیو آزادی درستی این نکته را مستقلانه تصدیق کردن نمیتواند. تا این ماه‌های آخر مسجدها را که مکان عبادت مهاجران کاری از آسیای مرکزی و جمهوری‌های دیگر مسلمانی است در پایتخت روسیه نشان گرفتند. چند کارخانه و شرکت کلان تاجیکستان در 9 ماه سال 2023 مالیات یا اندازی ضروری را نسپاریدند. معاون رئیس کمیته انداز ناظم ملکزاده در محاکمه پارلمانی روز 2 نوامبر گفته است که از حساب شرکت آلومینیوم تاجیک، تاجیک تلکوم، شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و چین، شرکت متالورژی انزاب، تالکا گولد و شرکت های موبیلی به بودجه 349 میلیون سومانی وارد نشد. نظر مسئولان شرکت ها فعلا دسترس نیست. ناظم ملکزاده سبب های اساسی را به ناکفایتی افزایش یافتن منبع‌های اندازه‌بندی با فایده ناچیز جنبش نمودن فعالیت و دیگر عامل‌ها وابسته دانسته است. چند سال پیش در مطبوعات تاجیکستان این اندیشه در میان گذاشته شده بود که شرکت الومینیوم تاجیک یا تلکا به بودجه دولت مالیات چندان بزرگ نمی‌دهد و بهتر است فروخته شود. آن زمان مسئولان تلکا گفته بودند که کارخانه الومینی در کنار نیروگاه‌های راغون و نارک جزء افتخار ملی است و فروخته نخواهد شد. تاجیک تلکام یگانه شرکت دسترس کننده اینترنت و اداره تابع خدمات علاقه تاجیکستان است. ریاست خدمات را بیگ سبور خدای پرزیدنت تاجیکستان به عهده دارد. چند سال پیش بانک جهانی خواسته بود که تاجیک تلکام را از تابعیت خدمات علاقه بیرون بیارند، اما دوشنبه اجرا نکرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
هفت سازمان بین المللی از حکومت تاجیکستان خواستند که حامی حقوق و وکیل مدافع زندانی منوچهر خالق نظروف را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند. نامه نروژن هلسینکی کمیتی و دیگر از سازمان ها روز 6 نوامبر نشر شد. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. مؤلفان حکم منوچهر خالق نظروف را ناعادلانه و شرایط نگهداری او را در محبس غیر انسانی خواندند. وی از درد سخت پشت رنج می کشد و به بیگناه بودن خود پایبند است، نگاشتند مؤلفان. در مراجعه علاهیده از مردم در داخل و خارج تاجیکستان خواسته شده است که برای پشتیبانی از منوچهر خالق نظروف به زندان و برای ابراز ناراضیتی به حکم او به وزارت کارهای خارجی، سامانه رئیس جمهوری و دادستانی کل نامه فرستند. منوچهر خالق نظروف رئیس اسوسیاسیون حقوق شناسان پامیر ماه می سال 2022 به دنبال اعتراض ساکنان در بدخشان بازداشت و با گناه همکاری با سازمان‌های جنایی و ممنوع به 16 سال زندان محکوم شد. خالق نظروف عضو کمیسیه 44 بود. اعضای کمیسیه یک جا با مفتشان دادستانی کل مرگ گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه رشت‌قلعه و بی‌نظمی‌ها را در مرکز ولایت مختار کویسان بدخشان تحقیق می‌کردند. دادستانی کل تاجیکستان اعلان کرد که در عملیات یک ماه در بهار سال گذشته در خارق روشان 29 عضو گروه به قول مقامات جنایی را از بین بردند. رادیو آزادی نام 34 کشته شده را گرد آورد. پیوندانشان گفتند که آنها عضو گروه جنایی نبودند. ده ها نفر دیگر در تاجیکستان و روسیه دستگیر شدند و در محاکمه های پس درهای بسته به مهلت های دراز زندانی گشتند. سازمان های مستقل حامی حقوق و کشورهای غربی سالهای اخیر حکومت تاجیکستان را برای زیر پا کردن حقوق انسان پیوسته تنقید می کنند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در حالی که جنگ میان حماس و اسرائیل در غزه به شدت ادامه دارد، این بحران به دیگر منطقه های خاور میانه نیز تأثیر خود را رسانیده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش من محمد وفاریز آزاده ایران میکنم. سوریه میگوید اسرائیل شامی چهارشنبه موضع های ارتش سوریه را در نقطه های گوناگون هدف حمله های هوایی قرار داده است. خبرگزاری رسمی سوریه با تکیه به یک منبع نظامی نوشت که حمله های اسرائیل خسارات مادی در پی داشته است، اما اشاره به تلفات احتمالی این حمله ها و مکان آنها نکرد. رادیوی شام که از رسانه های طرفدار حکومت سوریه است گزاری داد که صدای ترکش ها در ولایت السویدا واقع در شمال غرب سوریه و در برخی ناحیه های اطراف دمشق شنیده شده است. در همین حال گروهی مخالف ناظر حقوق بشر در سوریه که قرارگاه های در بریتانیا می باشد گفت اسرائیل در حمله های خود به ولایت السویدا یک پایگاه دفاعی هوایی و رادار را هدف قرار داد. این گروه همچنین گفت که دست کم 3 حمله نیز در اطراف دمشق و در مسافه نه چندان دور از پایگاه هوایی ارتش سوریه رخ داده است و بر اثر آنها 3 نفر زخمی شدند. از سوی دیگر یک مقامی بلندپایه آمریکا روزی چهارشنبه گفت این گروه اعلان کرده است یک پهپاد ام39 آمریکا را در قلمرو هوایی یمن سرنگون کرده است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این مقام نظامی آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، همچنین اظهار داشت که ارتش آمریکا در حال تحقیق معلومات در این زمینه است تا مشخص کند که آیا این پهپاد در حریم هوایی بین المللی یا بر فراز یمن هدف قرار گرفته است. یک سخنگوی نظامی حوثی‌ها نیز در بیانیه اعلان کرده است که سیستم هوایی ما توانست یک پهپاد ام39 آمریکا را که در حال انجام اقدام‌های دشمنانه در حمایت از عملیات اسرائیل بود، رهگیری و سرنگون کند. در این بیانیه آمده است که چنین عملکردهای دشمنانه نظامیان حوثی در یمن را از ادامه عملیات نظامی خود علیه اسرائیل در حمایت از مردم فلسطین باز نخواهد داشت. نیمه نظامیان حوثی میگویند از زمان حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر تا کنون 4 بار با پهپاد و موشک‌ها نقطه‌هایی را در اسرائیل هدف قرار دادند. نیمه نظامیان حوثی در سال 2014 پایتخت یمن را تصرف کردند و از آن زمان تا کنون با وجود جنگ داخلی بخش‌های وسیع در یمن را در اختیار دارند. از زمان حمله حماس به اسرائیل در روز 7 اکتبر 34 روز می‌گذرد. در پی این حمله آمریکا شمار نیروهای خود را در منطقه افزایش داد. در روزهای گذشته پایگاه‌های آمریکایی در عراق و سوریه هدف حمله‌های پهپادی قرار گرفته بودند. ایران و گروه‌های طرفدار آن در خاورمیانه تهدید کردند که در حالت ادامه جنگ در غزه هر احتمال از جمله رویارویی نظامی وجود دارد. درگیری‌های پراکنده از چند هفته به این طرف میان اسرائیل و حزب الله لبنان که از طرف ایران حمایت می‌شود ادامه دارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
محمد ظاهر اغبر، سفیر حکومت پیشین افغانستان که حالا خود را نماینده سیاسی مردم این کشور در تاجیکستان معرفی میکند، یک نامه پهن شده از نامه طالبان را در حضور خبرنگاران پاره کرد. این نامه فرمان درباره تعیین نفر به حیث کاتب اول سفارت افغانستان در تاجیکستان است و زیرش گویا امیرخان متقی، وزیر کارهای خارجه طالبان، امضا گذاشته است. طالبان که 2 سال از حکومت را در افغانستان در دست دارند، در این باره رسما چیزی نگفتند. در این باره من رجب یوسف گزارش می‌دهم. ظاهر اغبر، سفیر حکومت سرنگون شده افغانستان، 7 نوامبر ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت این نامه یا فرمان در بعضی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پیدا شده است. اغبر این نامه را پاره کرد و گفت
مکتوبی که به اصطلاح از طریق طالب‌ها در رسانه‌ها سرازیر شده در نزد ما موجود است. احترام به کلمه مقدس هان که در بالای هان تذکر رفته است، من به مردم اطمینان میتم که تا آمدن یک نظام مشروع هیچ نوع مشروعیت این گروه در نفس ما نداشته.
مقامات طالبان درباره این نامه رسما چیزی نگفتند. سفیر حکومت پیشین افغانستان میگوید در مدت 2 سال صدر قدرت بودن طالبان با حکومت این گروه هیچ رابطه نداشت. هرچند ماه مارس امسال خبرهای نشر شد که نمایندگان حکومت طالبان از بنای کنسولگری افغانستان در شهر خاروق دیدن کردند. بنای کنسولگری ژنرالی افغانستان در شهر خاروق ماه فوریه امسال در پی فرامدن ترمه یا بهمن خراب شده بود. مقامات تاجیکستان خبر آمدن نمایندگان طالبان به شهر خاروق را تصدیق یا رد نکرده بودند. محمد ظاهر اغبر، سفیر حکومت پیشین افغانستان، 7 نوامبر در پاسخ به سوال خبرنگار رادیوی آزادی گفت
نمایندگی قنسولی ما در خارو به هیچ صورت نزد طالبان است. ما او را به خاطر نداشتن امکانات اقتصادی به تعلیق برآوردیم و همکارای ما در اینجا کتماکار ادامه میدن.
بعد سرنگون شدن نظام جمهوریت در کابل، چند کشور از جمله ایران نمایندگی های دیپلماتی افغانستان را در اختیار گروه طالبان گذاشتند. حکومت تاجیکستان که از منتقدان سرسخت طالبان است، در این 2 سال نمایندگان دیپلماتی طالبان را قبول نکرده است و بنای سفارت افغانستان در اختیار نمایندگان حکومت سرنگون شده است. با وجود تنقید های سخت مقامات تاجیکستان از حکومت طالبان، داد و گرفت مال و فروش برق با افغانستان همچنان ادامه دارد. سفیر حکومت پیشین افغانستان میگوید بخشی کنسولی سفارت همچنان فعال است.
طالب ها را هیچ کشوری به رسمیت نشناخته، مسلما ویزه های ما قابل گردش است. اگر کدام اتباعی خارجی بخواه برای افغانستان بره با همون پاسپورت گذاشته اتباعی افغانی ما استفاده میکنه و ویزه های ما قابل قبول است. چرا شما میفهمین که طالب ها رسمیت ندارند.
خبرنگاران از ظاهر اخبار پرسیدند که اگر از حکومت طالبان پول نمیگیرد پس خراجات سفارت را از کجا میپوشاند؟ سفیر حکومت پیشین افغانستان به این سوال پاسخ مشخص نداد، اما مشاهده میشد که بنای سفارت افغانستان تقریبا خالی شده است. یک مسئول سفارت گفت که یک تعداد کمی کارمندان در کار هستند. گروه طالبان 15 اوگست سال 2021 شهر کابل را تصرف و حکومت خود را اعلان کرد. با گذشت 2 سال تا حال هیچ کشور این گروه را همچون حاکمان نو افغانستان به رسمیت نشناخته است. با وجود درخواست های بار حکومت طالبان، سازمان ملل متحد کرسی افغانستان را به طالبان نداد و آن در اختیار دیپلمات های پیشین افغان قرار دارد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادنکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادنکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
ابراهیم رئیسی پرزیدنت ایران روز 8 نوامبر به تاجیکستان سفر نمود و با امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان ملاقات کرد. لغو روابط برای 3 روز میان ایران و تاجیکستان را وزیران کارهای خارجه دو کشور امضا کردند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. در این سفر اینچنین دو جانب سند و یادداشت‌های تفاهمی درباره حمل و نقل، درباره منطقه آزاد اقتصادی و درباره مبارزه با مواد نشه‌آور امضا کردند. ولی مهمترین نکته در این سفر پرزیدنت ایران بیکار شدن نظام روابط میان دو کشور دانسته می شود. افزایش پروازها بین دو کشور و سوداگردانی نظام رفت آمد برای گسترش همکاری ها در ساحه سیاحی شرایط مساعد دانسته شدند، گفت امام علی رحمان. تا کنون میان تاجیکستان و ایران نظام روابط وجود داشت و شهروندان دو کشور برای سفر هفته ها منتظری دریافت روابط می شدند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز 8 نوامبر گفت:
با این روز سند مهمی را قائلیم. لغو روابط بین دو کشور قبول نمودیم که آن هم برای رفت آمد شهروندان و برای رشد میبادی همکاری های اقتصادی و تجارتی دو کشور برادر زمینه خوبی را فراهم کند.
قبلاً فعالان تاجیک و ایرانی پیشنهاد کرده بودند که روابط میان دو کشور برداشته شود. آنها گفته بودند که در این صورت هزاران ایرانی همچون سیاح به تاجیکستان خواهند آمد. مناسبت ایران و تاجیکستان در سال 2015 به پایین‌ترین صد رسیده بود. مقامات در دوشنبه ایران را برای پشتیبانی از حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلام و کوشش تبادلات دولتی و دامن زدن به جنگ شهروندی گناهکار کرده بودند. رسانه‌های ایرانی مقامات تاجیکستان را بر ربودن میلیون‌ها دلاری بابک زنجانی که در ایران به حبس یگمرا محکوم شده است متهم کرده بودند. در سالهای اخیر روابط دو کشور دوباره رو به گرمی آورده است.
Грантҳои комиссияи рушди демократияи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар соли ҷорӣ бештар ба созмонҳои маҳаллӣ ихтисос дода шуд, ки дар арсаи мубориза бо ифродгароӣ ва терроризм ва омӯзиши блогерҳову хабарнигорони маҳаллӣ барномаҳоеро пешниҳод карданд. Рӯзноманигорони тоҷик мегӯянд, ҳоло дар бештари аз кишварҳо нақши расонаҳои чопӣ дар иттилоърасонӣ дар ҷомеа коҳиш меёбад ва созмонҳои байналмилалӣ ба тавсеи онҳо камтар алоқа мандӣ нишон медиҳанд. Ман Искандари Фирӯз дар маросими муаррифии грантҳои ин комиссия ширкат дошта, ҷузъиёти мавзӯъро бароятон пешниҳод мекунам. Дар маросими имрӯз бо ширкати масъулони созмонҳои ғайридавлатӣ ва фаъолони ҷомеаи мадании Тоҷикистон ба 13 ташкилоти ҷамъиятӣ грантҳои комиссияи рушди демократияи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ихтисос дода шуд. Аз ин миён 7 созмон барномаҳои мубориза бо зуҳурати ифродгариву терроризм ва омӯзиши блогнависҳову хабарнигориро ҳадаф доранд. Аз ҷумла ташкилоти ҷамъиятии насли нави Тоҷикистон маблағи беш аз 24,000 доллари амрикоиро барои лоиҳаи тақвияти иқтидори блогнависони мустақил ва рӯзноманигорони ҳаваскор барои таҳияи мундариҷае, ки ба маълумоти бардурӯғ ва таблиғ муқобилат мекунад, тавассути рушди блогнависӣ дар манотиқи дурдасти Тоҷикистон дарёфт кард. Медиа Алянси Тоҷикистон бошад тақрибан 45,000 доллари амрикоӣ грантро барои тарҳи рушди донишу малакаи рӯзноманигорон ва блогерони ҷавон дар инъикоси бехафи мавзӯъҳои ҳассос дар тамоми қаламрави кишвар гирифт. Ҳамин тавр созмони ҷамъиятии равобит аз вилояти Суғд 24,000 доллари амрикоиро барои иҷрои барномаи беҳтар намудани сифати журналистика дар шаҳру деҳоти дурдасти вилоят тавассути тренингҳо барои занони рӯзноманигор ва рӯзноманигорони шаҳрвандӣ оид ба малакаҳои марбут ба шабакаҳои иҷтимоӣ, иҷоди мундариҷаи визуалӣ ва таблиғ маводи آن را دریافت کرد. مانوئل میکلر سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان در سخن شادباشیش به شرکت کننده ها گفت که برنامه های تصدیق شده از سوی کمیسیه رشد دموکراسی ایالات متحده آمریکا پیشبرد جامعه شهروندی و حل یک قطار مسئله های مهم اجتماعی توسط یک سلسله اقدام های مقصدناک را در نظر دارند.
اصولی 2000 این جنیب برنامه ای کمیسیای رشد دموکراسی در تاجیکستان بیش از 475 گرانت با مبلغ 8 میلیون دلار چدو کرده.
مانوئل میکلر افسود لایحه ها حقوق های گروه های در کنار مانده را دستگیری نموده به زنان در آموختن ملکه های نوی کاری به بلاگرها روزنامه نگاران کسبی شدن و به جامعه ها برای مبارزه با عقیده های افرادگرایی و خشونت کمک رساندن. امبر آرا مدیر بخش روابط دیپلماتی سفارت آمریکا در تاجیکستان در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت که کمیسیه رشد دموکراسی ایالات متحده آمریکا از سال 2000 به این طرف به چهار ساحه مهمی جامعه تاجیکستان تمرکز میکند.
برنامه گرانت های خوردی کمیسیه دموکراسی چنان که گفتم وقت های آخر به سمت های افضلیت ناک نگرانیده شده است. باز تکرار میکنم، اینها توانمندی زنان، رسانه ها، محیط زیست و مبارزه با افرادگرایی خشونت‌آمیز میباشند. آنها به نزدیکی چند وقت پیش معین کرده شدند و میتوانند در آینده تغییر یابند. ما در اساس افضلیت های استراتژی با تاجیکستان همکاری داریم تا به رشد آن مساعدت کنیم.
با گفته خانم آرا، این کمیسیه فهرست برنامه های در دست دارد که احتمال سرمایه گذاریشان بیشتر است. خورشید عطاولا مؤسس و سردبیر هفتنامه فرش در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که بیشتر کسب کردن مسائل بلاگرها از سوی سازمانهای خارجی برایش تعجب‌آور نیست، زیرا به گفته وی هم در تاجیکستان و هم در آمریکا به این نتیجه رسیدند که رسانه‌های چاپی در حال مردن است.
خودی هم مطبوعات چاپی هم میده کوشش میکنن که با سایت و با یوتیوب کانال و با این چیزا رو بیارن با شبکه‌های اجتماعی.
خورشید عطاولا سال جاری هیچ برنامه را برای گرفتن گرانت کمیسیه رشد دموکراسی ایالات متحده آمریکا پیشنهاد نکرده است، ولی میخواهد در آینده با در نظر داشت وجود درگیری‌های نظامی در مرز تاجیکستان با قرغیزستان و افغانستان برنامه آموزشی خبرنگاران به اصطلاح جنگی را به کمیسیه رشد دموکراسی ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کند. توجه کمیسیه رشد دموکراسی ایالات متحده آمریکا با آموزش بلاگرها و خبرنگاران رسانه های رسمی در حال است که در یک سال اخیر در تاجیکستان 8 بلاگر و خبرنگار بازداشت و به اتهام مختلف به مهلت های طولانی روانه زندان شدند. اما در مراسم اختصاص گرانت های کمیسیه رشد دموکراسی آمریکا در تاجیکستان درباره سرنوشت بلاگران و خبرنگاران زندانی تاجیک حرفی گفته نشد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتار او که قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
دبیر کلی سازمان ملل متحد گفته است غزه در حال تبدیل شدن به قبرستان کودکان است. این سخنان او خشم اسرائیل را برانگیخت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. آنتونیو گوتریش روز 6 نوامبر در قرارگاه سازمان ملل متحد گفت روزانه صدها کودک در غزه کشته می شوند و تاکید کرد که هیچ طرف در تنش های مسلحانه بالاتر از قانون های بشردوستانه بین المللی نیست. با گزارش خبرگزاری ریترز، دبیر کلی سازمان ملل به خبرنگاران گفت در عملیات زمینی و ادامه بمب‌باران غزه از سوی نیروهای اسرائیل، غیر نظامیان، بیمارستان‌ها، پناهگاه‌های مهاجران، مساجد، کلیساها و نهادهای زیرتابه سازمان ملل متحد هدف قرار می‌گیرند. او افزود هیچ کس از این حمله‌ها امین نیست. با گفته دبیر کلی سازمان ملل متحد، حماس و دیگر گروه‌های نیمه نظامی فلسطینی از غیر نظامیان همچون سپر انسانی استفاده می‌کنند و پرتاب کورکورانه مشک به سمت اسرائیل را ادامه می‌دهند. آنتونیو گوتریش خواهان برقراری آتش بس فوری و رهایی بی قید و شرط همه گروگان ها شد. از آغاز جنگ در غزه 88 کارمند آژانس کمک رسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاورمیانه کشته شدند که بالاترین آمار جانباختگان سازمان ملل متحد در یک جنگ به شمار می رود. وزیر کارهای خارجی اسرائیل در واکنش به سخنان دبیر کلی سازمان ملل متحد که غزه را گورستان کودکان خوانده خواستار آتش بس شد و شدت انتقاد کرد. الی کاهن در شبکه ایکس یا تویتری پیشین خطاب به آنتونیو گوتریش نوشت شرم بر تو و سپس به بیش از 30 کودک از جمله یک نوزاد اسرائیلی اشاره کرد که شاهد کشته شدن والدین خود از سوی نیروهای حماس بودند و در غزه گروگان گرفته شده اند. او در ادامه نوشت مشکل غزه حماس است، نه اقدامات اسرائیل که قصد دارد این گروه را نابود کند. بر اثر حمله گروه حماس به اسرائیل در روز 7 اکتبر 1400 تن کشته و بیش از 240 تن دیگر به گرو گرفته شدند. وزارت تندرستی غزه که در اختیار گروه حماس است میگوید از آغاز حمله های اسرائیل به غزه تا کنون بیش از 10,000 نفر جان باختند که زیاده از 4,100 نفری آنها کودکان و زیاده از 2,000 نفری دیگر زنها می باشند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
گرانی نرخ میوه در بازارهای تاجیکستان بعضی از ساکنان را نگران کرده است. نرخ یک کیلو سیب که سال گذشته 5-6 سومانی بود، حالا با تقریبا 2 برابر و بیشتر از آن فروخته می شود. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. تاجران میگویند امسال حاصل خوب نیست و میوه را از کشاورزان قیمت می خرند. در خوجاگیای دهقانی گفتند برعکس سوداگران و میانروها باری آنها را ارزان می گیرند. باغپروری تاجیک قربان مراد براتوف هر کیلو سیب را به طور یک لخت با ارزش 2.5 سومانی به تاجران می فروشد. چیزی که در بازار ارزش آن 10-15 سومانی است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت
بازار ما دا مروسی گپ سوی کتا کتا کالونی سمارین کا داره و یارا ما هدی ده همی را همی روسی گپ ستلچه 20 سومان داده استیم ایتا بگیران اپتون بگیران و اکنا دوانیم سمی اپشی همه شمیتیم کالون و مایده شا ما نگونه نکنیم کالون و مایده شا یکی اگورا میتیمشون میروان.
در خوجاگی دهقانی قربان مراد 2006 در تقریبا 3 کیلومتری دوشنبه میوه های گوناگون از جمله سیب و نوک و شفتالو و گیلاس میپرورند. بعضی از کشاورزان گفتند محصول مهنتشون را در سری زمین میفروشند زیرا تا شهر بردن و سودا در داخل بازار آسان نیست. امسال تنها نرخ سیب بالا نرفته است. در بازارهای دوشنبه یک کیلو انگور از 15 تا 40 سومانی، نوک از 25 تا 30 سومانی و خرما 10 سومانی ارزش دارد. مسئولین بعضی از بازارها ادعا دارند که نرخ میوه تغییر نکرده است. مستون شریفوف معاون مدیر بازار دهقان در دوشنبه به رادیو آزادی گفت
امروز تمام نمود محصولات های میوه‌جاتی که در بازار وارد می شود و محصولات های وطنی هستند امروز نرخشان تغییر نیافته است نسبت به سال گذشته.
اما تاجران چیزی دیگر میگویند. قربان سفر و فروشنده میوه گفت
من تصدیق میکنم از سردی هوا هم بسیار درخت ها آسیب دیدم، میوه خوشبو ندادم، همین سبب نرخ نو بالا رفت.
افزایش نرخ میوه از همه بیشتر ساکنان را نگران کرده است. عبدالستار صابیروف ساکن شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت
دلیل اونو میشه که پرسی
برای چی؟
برای قیمت ها سیوا میپرسی، انگور میپرسی، همشه میپرسی، قیمت هم.
با گفته بازارشناس عبدالرحمن حکیمزاده، در برابر نامساعدی باد و هوا، عامل های دیگر نیز هست که به نرخ میوه تاثیر گذاشت.
سبب های اساسی بالا رفتن نرخ میوه های تر و تازه وطنی، یکمین نامساعد آمدن باد و هوا در کشور و سر زدن اکثر درختان. دویوم، گران بودن نوری های مینرالی و زرخیمیکت هایی که برای پروریش میوه ها در خوجگی ها ضرور است. امروز اکثر نوری های مینرالی و زرخیمیکت ها از خارج کشور وارد کرده می شوند و به نهایت نرخی گران دارند. سیوم، خراجات های نقلیاتی که 50% را تشکیل می دهند و اون به نرخ محصولات ضرب کرده می شود. چهارم، صادرات کردن بعض نمود میوه ها به خارج کشور. پنجم، در بازارهای کشور از جانب تاجران و صاحبکاران بعضن مواردها به طور سنعی بالا بردن نرخها و ششم باشد نظارت سست خدمات ضد انحصاری برای تنظیم نرخها در بازارهای کشور.
مسئولان وزارت کشاورزی تاجیکستان از شرح موضوع خودداری کردند. تماس‌های با تکرار ما تا لحظه نشر گزارش بی‌نتیجه ماند. در سامانه وزارت کشاورزی نوشتند که تا آخر ماه اکتبر بیش از 430 هزار تن میوه جمع‌آوری شد. نسبت به سال گذشته بیشتر، ولی در مقایسه با سال پیش گران‌تر است.
مرواز برم من تنهایم با جانم قسم دل وا قسم با تو میمانم با تو خواستا دلش کاستا آبی باستا شدم من بس دیگر جفا نخواهم دیگر بگیرم بابت یار بی‌وفا دیگر شراب دیر چرا وقت من تنهایم
دوست که میماند
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها.
در پادکست سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به دوستان پادکست گنج شایگان که آن را من سلیم ایوبزاد پیش میبرم. تاریخ در پیش نظر ما، در پیش چشمان ما نوشته می شود. این بعد هاست که تاریخ نگاران و یا مبلغان و یا تبلیغگران به شیوه های گوناگون آن را شرح و تفسیر می دهند یا که آب و رنگ می بخشند و ما تاریخ ذاتاً از تاریخ روزها، از سنه ها و نام انسان ها و نام یا که اشاره واقعه های عبارت است. برای مثال خواهند نوشت که در فلان دوره، در فلان وقت رحمت الله زویروف مؤلف یکی از طرح‌های آلترناتیوی قانون اساسی تاجیکستان، اولین طرح ها هنوز در زمان شوروی و بنیادگذار و رهبر دیر ساله حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که در همه دوره های تاریخی نوترین این کشور در مخالفت سازنده با مقامات، با حکومت قرار داشته است، از صحنه سیاسی دور رفت. همین یک سطر. و اما کم اتفاق می افتد که در باره آن که چرا ایشان چنین تصمیم گرفت، هرچند قبلن در باره عوض شونده بودنی رهبری هست، در مقابل آن که رهبری دولت تقریبا عوض نو شونده باقی می ماند و ما 32 سال است که شاهد این پدیده هستیم، خیلی زیاد صحبت میکرد و در انتخابات آخرین، در انتخابات سال 2020 حزبی او شرکت نکرد، انتخابات را تحریم اعلان کرد و آن را غیر قانونی نامید و اصولاً رحمت الله زویروف در چندین صحبت و مقاله و بررسی های خود تمام نظام تاجیکستان را بعد از سال 92 آمیخته به قانون شکنی ها، به انتخابات های غیر قانونی، تخلف کارانه، خلافی. حتی مثلا ما گفته بود که اولین انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان بر پایه قانون اساسی برگزار شد که هنوز خودش در همان روز میبایست این قانون با واسطه رفرندوم قبول می گشت. همچنین رحمت الله زویروف اولین کسی بود که فرهنگ استعفا را در کشور نمودار نمود و نمودار ساخت و رهبر بخش حقوقی دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان بود و اما به سبب همین قانون شکنی هایی که بعداً بارها و بارها شرح و تفسیر داده است و با دلیل های قانونی، با دلیل های حقوقی اثبات کرده است، از مقامش کنار رفت. رهبر کشور پرزیدنت امام علی رحمان همیشه میخواست او را در حیات خود یا در رکاب خود داشته باشد، اما زویروف به این تن نمیداد و حزب او طوری گفتم در مخالفت سازنده قرار داشت. اما فابریکه جواب و یا مخالفان و یا دشمنان و یا رقیبان و یا آنهایی که ضد زویروف بودند همیشه او را به هزاران جرم و گناه متهم میکردن، گناهکار میکردن که گویا او جاسوس ازبکستان است، از سبب آن که در قلمرو ازبکستان شوروی به دنیا آمده است و گویا حزب او اصلا نیروی نیست. اما نیروی اساسی این حزب در همین تحلیل های حقوق شناسانه جناب زویروف و همچنین عضویت ده ها چهره معروف رشته حقوق در این حزب بود. بعد از رفتن او حزب از بین رفت. طوری گفتم تاریخ در پیش چشم ما نوشته می شود. حالا می خواهم یک گزارش و یک مصاحبه رو با توجه شما پیشکش نمایم که روز 14 سپتامبر سال 2020 از طرف همکارم سروناز روح الله ثبت شده است، مصاحبه با رحمت الله زویروف. و تا اینکه همین حادثه چند سال پیش، یعنی 3 سال پیش یا که 4 سال پیش علاقه فراموش شدند و یا اینکه با طور دیگر شرح و تفسیر می شوند، از زبان خود زویروف بشنویم. طوری می گویند سخن از زبان لقمان خوش است.
رحمت الله ظاهری حقوقشناس کسبی و مؤسس نخستین ائتلاف یا کنسرسیوم حقوقشناسان تاجیکستان از آخری سالهای 1980 به عنوان حامی حقوق انسان از خود درک داده است. فعالیت جمعیتی او برای تأسیس حزب سیاسی سوسیال دموکراتی تاجیکستان در سال 1999 سبب شد. این حزب را که حالا در عضویتش بیش از 8000 نفر است، بیشتر حقوقشناسان، آموزگاران دانشگاه، روشنفکران تاجیک نمایندگی میکنند. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان هیچگاه نتوانست نماینده خود را وارد پارلمان کند و گفته است که همه انتخابات های کشور ناشفاف و به منطق حزب حاکم خلقی دموکراتی گذشت.
سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفت سبب تحریم یا بایکوت انتخابات پرزیدنتی نشانه ناتوانی او و هم حزبانش نیست. رحمت الله زویروف میگوید چون در این مرکه سیاسی رقابت را ندیدند از اشتراک دست کشیدند. مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان میگویند تحریم انتخابات از سوی این حزب تصمیمی آنهاست. سوال نخستی من هم از رحمت الله زویروف این است که اقدام بعدیش چه خواهد بود؟
در حقیقت ما در شروع سیاسی قرار قبول کردیم که این انتخابات را تحریم میکنیم. خودش همین انتخابات تعیین کرده شد غیر قانونی. این بر ضد معیارهای 67، 71 ماده کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان. وقتی که در تاجیکستان مونوپولیا در کمیسیون انتخابات وجود دارد، پرزیدنت عمل کننده رئیس حزب سیاسی می باشد و قانون تعیین انتخابات پرزیدنت ضد کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان تعیین می گردد. این برهم خوردن هیچ نباشد، کم و کم دموکراسی سیاسی در تاجیکستان می شود.
شما با چند سبب انتخابات رو تحریم کردید، ولی بسیاری ها میگن که شما به خاطر اینکه نمی توانستید امضای ضروری رو جمع آوری کنید و برای این مبلغی کافی نداشتید.
وقتی که من با یک بار میگم ما اگر امضای هم جمع کنیم و انتخابات اشتراک کنیم با همین خیل می شود که با حزب سوسیال دموکرات آورده خواهند 5% میتیان، نخواهند 0.5%. یعنی کمیسیون های انتخاباتی همش در دست یک حزب سیاسی است و حکومت اجرایی است. این یک مسئله. دویمش خودش جمع کردن امضا، وقتی که باید در کنستیتوسیون نشان دادند که برای قیدگیری حزب سیاسی دستگیری نف کمتر 5% عمل میکند، یعنی 250,000. وقتی که ما 50% اهالی در تاجیکستان نداریم لیکن آنها در این جمع کنی امضا اشتراک کردن نمیتوانند، این 5% 250,000 نه 5% زیاده از 10% میگردد. این یک طرف. و یک چیز را گفتنم در کار که وقتی که جمع کنی امضا، ترتیب دادن پروتکل ها، ترتیب دادن ورق های امضا جمع کنی و غیره، این از حاکمیت اجرایی وابسته است. این خواهن نخواهن حزب سیاسی این گرفتیم که وابسته میشد از حاکمیت اجرایی پر را.
بسیاری از طرفداران شما میخواستند که مثلا در انتخابات شرکت کنید، نامزد پیشبری شود، و تحریم انتخابات به نظرتون نادیده گرفتنی نظر آنها نیست؟
من فکر میکنم که نه. من برای همین، برای فهمیدن عقیده اعضایان حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، پیش از خلاصه، پیش از بررسی کردن این در شورای سیاسی، با دو ولایت و ناحیه‌های تابع جمهور شهر دوشنبه سفر کردم و بسیار به سازمان ها واخوردم، از جمله نه تنها ولایتی کتیر، زیاده 15 شهر و ناحیه ها در سازمان های ابتدایی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان واخوری کردیم و غیر از حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با دیگر آدم ها کتی هم واخوردیم. خلاصه همین خیر شد. من در این بار نویسته هم بودم شده اشتراک کردن در این انتخابات یکان منطق ندارد. باید قید کنم که در شورای سیاسی ما همه طرف ها برست کردیم. در شورای سیاسی ما هم طرفدارها بودند که اشتراک کنیم. طرفدارها بودند که باید بیایید تحریم نکنیم و با مردم مثال با ازوین حزب سوسیال دموکرات اختیارا اشتراک کردن یا زید آواز دادن دیگر، لیکن در یگانه خلاصه آمدیم که ما اگر رفته اشتراک کنیم هم اشتراک نکنیم هم آدم ها رفته زید آواز تیندم، این آواز ها به فایده مثال حاکمیت اجرایی به فایده حزب خلق دموکراتی برگردانده میشد، برای چی که این نظارت کردن غیر امکان است. اگر حزب سیاسی فقط ناظر خوشه، وقتی که کمیسیون انتخاباتی در کمیسیون انتخاباتی یگان اعضای کمیسیون انتخاباتی حزب سیاسی نیست، خصوصا حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، ما ناظرهای اگر 10,000 هم پیشنهاد کنیم، در قانون نوشته شده است که یگان ناظر دخالت کردن به فعالیت مثل کمیسیون انتخاباتی یا که در آوازدهی رفته نظارت کردن از بالاست، این امکان نداره.
بهتر نمیدونید در انتخابات شرکت کنید، برنامه‌ای و حزبتون تبلیغ کنید؟
فکر میکنم که وقتی که همین مسئله ها در انتخابات پارلمان موجود بودن، ما در حقیقت اشتراک کردیم.
اون وقت پارلمان 2020
2020 اونجا همه زید بودن، همه زید بودن بیایید تحریم میکنیم. فکر من استادگری کردم شخصا خودم که بیایید اشتراک میکنیم، بیایید برنامه‌های مثل برای مردم میفهمونیم، این چیز برای ما لازم است. من امیدوارم که همه اشتراکچیان ما از انتخابات 2020 پارلمانی نوابسته از نتیجهش راضی هستند. ما در حقیقت حزب را معرفی کرده توانستیم. این در انتخابات پریزیدنتی محدودگری زیاد میشد، این در انتخابات پرسته حتی اشتراک نمیشد. سناریوی معلوم است که کیها کدام نامزد تو اشتراک میکنن و ها تیار کردگی برآمد خود را میخونن و طرفداری میکنن با پریزیدنت عمل کننده امام علی رحمان. این انتخابات نه، این نو اگر عادی تر میگفته باشیم یک چیز فرمالی هست که انتخابات در حقیقت مثال در اساس رقابت را انکار میکند و رقابت به میان نمیآید.
در برای تو چی حد پیروز شدن چند حزب دیگری که علاقه نامزد پیشبری کردن چی پیشگویی کردن میتوانید؟
یگان حزب یگان امضا جمع نمیکند، امضا همیشه اگر جمع کند حاکمیت اجرایی جمع میکند. آن ورقهای امضا جمع کنی در بالاست هیچی نوشته نشده است، امضاها جمع میشن و قسمان تقسیم میکنند که من این امضاها برای این حزب، من این امضاها برای این حزب. آواز دهی و نتیجه انتخابات هم خود همین طور میشد. وقتی که پریزیدنت عمل کننده یا کمیسیه انتخاب یک جایه با کمیسیه انتخاباتی باید خلاصه آوردن، نتیجه گیری کردن، اشتراکچیانی که اشتراک کردن 50% زیاد عمل کردن، آنها تقسیم میکنن، من این فایزش برای پریزیدنت، من این فایزش برای دیگر حزب‌های سیاسی. من فکر میکنم که با حزب اگراری و حزب اصلاحات اقتصادی در بالا میشوند و حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی در پایان میشوند، این علاقه معلوم است.
شرکت نداشتن حزب همکنون ممنوع نهضت اسلام در انتخابات سال 2020 چی تاثیر داشته میتواند؟
یکم با یک بار تاکید میکنم که در اساس جنایت 1, 2, 3, 5, 10 نفر حزب را محدود کردن یا حزب را برهم دادن یا کش قرار سود عالی کرده و یا ممنوع اعلان کردن، این خودش غیر قانون است. من طرفدار آن که همین آدم های گناهکار را انفرادی مرحمت، هر یک جنایت و انفرادی البته جزا یافتن است، لیکن این مسئله با شخص یوریدیکی با سازمان سیاسی دخل نداشتن است. من در همین عقیده هستم که اگر که آدم ها گناهکار بودن آن را انفرادی جواب جزا داده، لیکن حزب عمل کردن است بود. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک حزب پرقوت بود. من کالیچه با 2013 سال وارد شدنم هم از همین بود که با واسطه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ما عموی بودن مثال این عمل را نشان می دادیم.
با انتخابات سال 2013 برگردیم، اون وقت شروع به نظرتون نامزدی یگانه مخالفین انتخاب نکردن شما را؟
اکن این سبب‌های گوناگون دارن، گوناگون دارن. من فکر میکنم که اینجا سبب‌های هم سوبژکتیو هم ابجکتیو وجود داشتن، لیکن مسئله در اون بود که مسئله اولین از اشتراک من در انتخابات ترسیش به میان آمد. اپوزیسیون ترسیدند که اگر زویروف همچون نامزد یگانه اشتراک کند در تاجیکستان جنگ گرجستانی، من اگر همچون نامزد با این انتخابات مرکه اشتراک میکردم تا آخر میرفتم. مسئله همین خیل بود. من همه وقت یک مسئله رو میگذاشتم، بیایید کی نامزد میشد فرق ندارد، لیکن نامزد شدید باید مرکه انتخاباتی رو تا آخر بریم و مبارزه رو، مثال که گرفتیم، رقابت رو تا اون درجه برداریم که در حقیقت انتخابات حقیقی باشد.
بعد از این شما از این کارزار سیاسی بیرون می شود یا نقشه های دیگر هم دارید؟
درسترش گویم که نقشه های دیگر دارم، لیکن مسئله در اون می باشد که حتی ما در شورای سیاسی و در انجمن تاجیکستان، در انجمن حزب سوسیال دموکرات، مسئله با استعفا رفتن رئیس هم، رئیس رو هم می بینیم. این چگونه است؟ رئیس حزب سوسیال دموکرات. این قریب که هر سفر میبینیم این مسئله رو. من با یک بار میگویم که موضوع حل کننده این مثال اعضایان یا که مثال وکیلان انجمن حل میکند، لیکن در باره مثال از رئیسگری حزب رفتن و در باره مثال دیگر فعالیت عمل کردن، از جمله فعالیت مثال پیداگوگی گرفتیم که فقط علمی، یا که من بسیار دوست دارم باغبانی و دهقانی را، اکنون نفقه هم نزدیک شده استاد است، با نفقه میبریم با این فعالیت، با این کارها فعالیت. برای من منصب از دهقانی یا که مثال از باغبانی بهتر نیست.
اگر پریزیدنت فعلی امام علی رحمون شما رو برای کدام یک وظیفه تعیین کند یا وظیفه پیشنهاد کند، می روید یا نه؟
بسیار عجیب. اگر من با من وظیفه در کار می شد، من حزب سوسیال دموکرات تشکیل نمی کردم و همچون یک رهبر حزب اپوزیسیون نمی شدم. برای من وظیفه لازم نیست. برای من ما آن رویه های، آن جرایانی که سیاسی در تاجیکستان همنا درست براه مانیم، قانونیت تامین گردد، مردم اراده مردم شکسته نشود، مردم سالاری یا حاکمیت خلق در حقیقت عملی گردد. من برای چی مثال این انتخابات را غیر قانونی اعلان کردم؟ برای آن نه که من به یگانش پیشنهاد میکنم دیگه آید در حقیقت زیدی کنستیتوسیونی میباشد و برای تامین کردن قانونیت کنستیتوسیونی آن را غیر قانونی اعلان کردیم و آن را تحریم کرده استادیم. و چگونه مثال عمل و واسطه های به میان می آوریم؟ این البته در جریان تا 11 اکتبر معلوم میشد و مردم تاجیکستان شاهدی این میشوند.
تشکر زیاد برای یک صحبت. سلامت باشید.
سلام باشید.
همین بود مصاحبه تاریخی رحمت الله زویروف، حقوقشناس معروف تاجیک، بنیادگذار و رهبر دیرینه حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، که با رفتن او این حزب تقریبا از صحنه سیاسی دور شد و مؤلف نخستین قانون اساسی آلترناتیوی تاجیکستان در زمان شوروی با امید آن این قانون را تهیه کرده بود که پذیرفته می شود و یک تاجیکستان دیگری را برای مردم پیشکش میکند. همین چند روز پیش از همکارانم خواهش کردم که یک بار از جناب زویروف خبر گیرند. او حالا با باغداری و دهقانی مشغول است. گفته شود که پیش از آن که از مقامش برکنار شود، بارها هدف لاتوکوب و هدف فشار و تهدیدها قرار گرفت و فکر میکنم که این چیزا بود، یعنی او را مجبور کردند که از ریاست این حزب کناره‌جویی کند و با این یگانه در همین دوره حزب مخالف دولت را از بین از صحنه دور نمایند. پادکست گنجی شایگان بود. اگر پیشنهاد فکر ایراد انتقاد خواهش درخواست دارید در زیر آن در صفحه آزادی ویدیو و یا اینستاگرام و یا فیسبوک و یا که سامانه رادیو آزادی بنویسید. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. زمین لرزه روز 11 نوامبر قلمروی تاجیکستان را تکان داد. اداره زلزله نگاری جمهوری میگوید که حادثه ساعت 6:30 صبح روی داد. مرکز 31 کیلومتری جنوبی شرقی دوشنبه در نزدیکی شهر نارک بود است. منابع رسمی تاجیکستان شدت زمین لرزه را از 2 تا 4 درجه میگویند. مرکز زلزله شناسی ازبکستان آن را 4.3 درجه ریختر برشمرده است. امیده یوسفی، سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده، روز 11 نوامبر در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت که خسارات و تلفات جانی نیست. تاجیکستان در یکی از منطقه‌های زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر است و همسالا در کشور صدها زمین لرزه ثبت شده. در نتیجه آن بعضی از منازل ساکنان ویران و ولنگار می‌شود. بر اثر زمین لرزه ماه مارس امسال بیش از 2000 کس در تاجیکستان زیان دید. اسرائیل برای حفظ جان غیر نظامیان فلسطینی در شمال غزه زیر فشار بین المللی مانده است، از جمله از طرف همپیمان اساسیش ایالات متحده آمریکا. به گفته مقامات تندرستی غزه، در 5 هفته حمله های هوایی و زمینی اسرائیل به این منطقه زیاده از 11 هزار فلسطینی کشته شدند. قسمی از آنها زنان و کودکان هستند. انتونی بلینکن، وزیر کارهای خارجه آمریکا، روز 10 نوامبر در اظهارات گفت که فلسطینی‌ها بسیار زیاد کشته شدند و تعداد زیادی آنها در هفته‌های گذشته آسیب دیدند. درگیری اسرائیل با جنگجویان گروه تندروی حماس که از طرف آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی شناخته شده است، 5 هفته باز جریان دارد. جنگ روز 7 اکتبر پس از حمله تندروان به جنوب اسرائیل سر شد. در آن حمله 1400 اسرائیلی کشته شده، 240 نفر گرفتار افتادند. از آن زمان تا حالا اسرائیل به حملهش از هوا و زمین به نوار غزه ادامه می دهد و هدف آن را محو گروه تندروی حماس گفته است. دعوت‌ها برای آتش بس و حفظ جان غیر نظامیان در غزه بارها صدا دادند. اسرائیل میگوید که تا زمان نابودی حماس هیچ پیشنهاد آتش بس را نمیپذیرد، اما در جریان عملیات به 4 ساعت توقف یا ایست در روز راضی شده است. پیش از آن که اوکراین روز 11 نوامبر سالگرد آزادی شهر خرسون را از تصرف نیروهای روسیه تجلیل کند، از حمله هوایی به کیف هشدار دادند. نیروهای هوایی اوکراین گفتند که شب 10 به 11 نوامبر 5 هواپیمای بی‌سرنشین در بالای دنیپروپتروفسک، خارکوف، نیکلایف، پالتاوا و کیف نابود کرده شد. ستاد کلی نیروهای اوکراین روز 11 نوامبر از تقریبا 87 درگیری طی 24 ساعت گذشته خبر داد. این اداره گفت که روسیه با موشک و توپخانه به موقع نیروهای اوکراین و محل‌های اهالی نشین ضربه می‌زند. اوکراین یک سال پیش شهر جنوبی خرسون را از دست ارتش روسیه آزاد کرد. این شهر در آغاز حمله بدلیل روسیه در ماه فوریه سال 2022 ضبط شده بود. روسیه در زمان زیر تصرفش بودن خرسون، زیربنیات‌های شهر را پوره ویران کرده، 2 آثارخانه اساسی آن را غارت نموده است. مقامات روسیه مرد 45 ساله را دستگیر کردند که با نارنجک یا گرانتی به گفته آنها ساخته یا آرایشی نماز جمعه را در مسجد شهرک دزرژینسکی در کنار شهر مسکو ویران کرده است. حادثه روز 10 نوامبر روی داد. بعضی از رسانه‌های روسیه نگاشتند که الکسی بینیوسکی شراب نوشیده بود و هدفی در آمدنش به مسجد و ترساندن نمازگزاران معلوم نیست. آنها میگویند که مقامات برای تحقیق حادثه نوار دوربین‌های نظارتی را با خود بردند. بنا به نوارهایی که تا این دم به دست ایمیگرانت میدیا یک بخش رادیو آزادی رسیده است. بعضی از نمازگزاران از جای خود پریده به هر کجا پریشان شدند. در این میان نمازگزار دستی الکسی بینیوسکی را داشته، او را به بیرون مسجد برآورده و مایل کرده است که کاری بدی نکند. دیرتر رسانه‌های روسیه نوشتند که نارنجک ساخته بود و بناً خطری نداشت. رادیو آزادی درستی این نکته را مستقلانه تصدیق کردن نمیتواند. تا این ماه‌های آخر مسجدها را که مکان عبادت مهاجران کاری از آسیای مرکزی و جمهوری‌های دیگر مسلمانی است در پایتخت روسیه نشان گرفتند. چند کارخانه و شرکت کلان تاجیکستان در 9 ماه سال 2023 مالیات یا اندازی ضروری را نسپاریدند. معاون رئیس کمیته انداز ناظم ملکزاده در محاکمه پارلمانی روز 2 نوامبر گفته است که از حساب شرکت الومینیوم تاجیک، تاجیک تلکوم، شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و چین، شرکت متالورگی انزاب، تالکا گولد و شرکت های موبیلی به بودجه 349 میلیون سومانی وارد نشد. نظر مسئولان شرکت ها فعلا دسترس نیست. ناظم ملکزاده سبب های اساسی را به ناکفایتی افزایش یافتن منبع‌های اندازبندی با فایده ناچیز جنبش نمودن فعالیت و دیگر عامل‌ها وابسته دانسته است. چند سال پیش در مطبوعات تاجیکستان این اندیشه در میان گذاشته شده بود که شرکت الومینیوم تاجیک یا تالکا به بودجه دولت مالیات چندان بزرگ نمی‌دهد و بهتر است فروخته شود. آن زمان مسئولان تالکا گفته بودند که کارخانه الومینی در کنار نیروگاه‌های راغون و نارک جزء افتخار ملی است و فروخته نخواهد شد. تاجیک تلکام یگانه شرکت دسترس کننده اینترنت و اداره تابع خدمات علاقه تاجیکستان است. ریاست خدمات را بیگ سبور خدای پرزیدنت تاجیکستان به عهده دارد. چند سال پیش بانک جهانی خواسته بود که تاجیک تلکام را از تابعیت خدمات علاقه بیرون بیارند، اما دوشنبه اجرا نکرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبوده جمعید با آزادی
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org.
هفت سازمان بین المللی از حکومت تاجیکستان خواستند که حامی حقوق و وکیل مدافع زندانی منوچهر خالق نظروف را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند. نامه نروژن هلسینکی کمیتی و دیگر از سازمان ها روز 6 نوامبر نشر شد. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. مؤلفان حکم منوچهر خالق نظروف را ناعادلانه و شرایط نگهداری او را در محبس غیر انسانی خواندند. وی از درد سخت پشت رنج می کشد و به بیگناه بودن خود پایبند است، نگاشتند مؤلفان. در مراجعه علاهیده از مردم در داخل و خارج تاجیکستان خواسته شده است که برای پشتیبانی از منوچهر خالق نظروف به زندان و برای ابراز ناراضیتی به حکم او به وزارت کارهای خارجی، سامانه رئیس جمهوری و دادستانی کل نامه فرستند. منوچهر خالق نظروف رئیس اسوسیاسیون حقوق شناسان پامیر ماه می سال 2022 به دنبال اعتراض ساکنان در بدخشان بازداشت و با گناه همکاری با سازمان‌های جنایی و ممنوع به 16 سال زندان محکوم شد. خالق نظروف عضو کمیسیه 44 بود. اعضای کمیسیه یک جا با مفتشان دادستانی کل مرگ گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه رشت‌قلعه و بی‌نظمی‌ها را در مرکز ولایت مختار کویسان بدخشان تحقیق می‌کردند. دادستانی کل تاجیکستان اعلان کرد که در عملیات یک ماه در بهار سال گذشته در خارق روشان 29 عضو گروه به قول مقامات جنایی را از بین بردند. رادیو آزادی نام 34 کشته شده را گرد آورد. پیوندانشان گفتند که آنها عضو گروه جنایی نبودند. ده ها نفر دیگر در تاجیکستان و روسیه دستگیر شدند و در محاکمه های پس درهای بسته به مهلت های دراز زندانی گشتند. سازمان های مستقل حامی حقوق و کشورهای غربی سالهای اخیر حکومت تاجیکستان را برای زیر پا کردن حقوق انسان پیوسته تنقید می کنند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در حالی که جنگ میان حماس و اسرائیل در غزه به شدت ادامه دارد، این بحران به دیگر منطقه های خاور میانه نیز تأثیر خود را رسانیده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش من محمد وفاریز آزاده ایران میکنم. سوریه میگوید اسرائیل شامی چهارشنبه موضع های ارتش سوریه را در نقطه های گوناگون هدف حمله های هوایی قرار داده است. خبرگزاری رسمی سوریه با تکیه به یک منبع نظامی نوشت که حمله های اسرائیل خسارات مادی در پی داشته است. اما اشاره به تلفات احتمالی این حمله ها و مکان آنها نکرد. رادیوی شام که از رسانه های طرفدار حکومت سوریه است، گزارش داد که صدای ترکش ها در ولایت السویدا واقع در شمال غرب سوریه و در برخی ناحیه های اطراف دمشق شنیده شده است. در همین حال گروهی مخالف ناظر حقوق بشر در سوریه که قرارگاهش در بریتانیا می باشد گفت اسرائیل در حمله های خود به ولایت السویدا یک پایگاه دفاعی هوایی و رادار را هدف قرار داد. این گروه همچنین گفت که دست کم سه حمله نیز در اطراف دمشق و در مسافه نه چندان دور از پایگاه هوایی ارتش سوریه رخ داده است و بر اثر آنها سه نفر زخمی شدند. از سوی دیگر یک مقام بلندپایه آمریکا روز چهارشنبه گفت این گروه اعلان کرده است یک پهپاد ام-49 آمریکا را در قلمرو هوایی یمن سرنگون کرده است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این مقام نظامی آمریکایی که نخواست نامش فاش شود همچنین اظهار داشت که ارتش آمریکا در حال تحقیق معلومات در این زمینه است تا مشخص کند که آیا این پهپاد در حریم هوایی بین المللی یا بر فراز یمن هدف قرار گرفته است. یک سخنگوی نظامی حوثی ها نیز در بیانیه اعلان کرده است که سیستم هوایی ما توانست یک پهپاد ام-49 آمریکا را که در حال انجام اقدام های دشمنانه در حمایت از عملیات اسرائیل بود رهگیری و سرنگون کند. در این بیانیه آمده است که چنین عملکردهای دشمنانه نظامیان حوثی در یمن را از ادامه عملیات نظامی خود علیه اسرائیل در حمایت از مردم فلسطین باز نخواهد داشت. نیمه نظامیان حوثی میگویند از زمان حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر تا کنون 4 بار با پهباد و موشک‌ها نقطه‌هایی را در اسرائیل هدف قرار دادند. نیمه نظامیان حوثی در سال 2014 پایتخت یمن را تصرف کردند و از آن زمان تا کنون با وجود جنگ داخلی بخش‌های وسیع در یمن را در اختیار دارند. از زمان حمله حماس به اسرائیل در روز 7 اکتبر 34 روز می‌گذرد. در پی این حمله آمریکا شمار نیروهای خود را در منطقه افزایش داد. در روزهای گذشته پایگاه‌های آمریکایی در عراق و سوریه هدف حمله‌های پهپادی قرار گرفته بودند. ایران و گروه‌های طرفدار آن در خاورمیانه تهدید کردند که در حالت ادامه جنگ در غزه هر احتمال از جمله رویارویی نظامی وجود دارد. درگیری‌های پراکنده از چند هفته به این طرف میان اسرائیل و حزب الله لبنان که از طرف ایران حمایت می‌شود ادامه دارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
محمد ظاهر اغبر، سفیر حکومت پیشین افغانستان که حالا خود را نماینده سیاسی مردم این کشور در تاجیکستان معرفی میکند، یک نامه پهن شده از نامه طالبان را در حضور خبرنگاران پاره کرد. این نامه فرمان درباره تعیین نفر به حیث کاتب اول سفارت افغانستان در تاجیکستان است و زیرش گویا امیرخان متقی وزیر کارهای خارجه طالبان امضا گذاشته است. طالبان که 2 سال از حکومت را در افغانستان در دست دارند در این باره رسما چیزی نگفتند. در این باره من رجب یوسف گزارش می‌دهم. ظاهر اغبر، سفیر حکومت سرنگون شده افغانستان، 7 نوامبر ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت این نامه یا فرمان در بعضی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پیدا شده است. اغبر این نامه را پاره کرد و گفت
مکتوبی که به اصطلاح از طریق طالب‌ها در رسانه‌ها سرازیر شده در نزد ما موجود است. احترام به کلمه مقدس هان که در بالای هان تذکر رفته است، من به مردم اطمینان میتم که تا آمدن یک نظام مشروع هیچ نوع مشروعیت این گروه در نفس ما نداشته
مقامات طالبان درباره این نامه رسما چیزی نگفتند. سفیر حکومت پیشین افغانستان میگوید در مدت 2 سال صدر قدرت بودن طالبان با حکومت این گروه هیچ رابطه نداشت. هرچند ماه مرد امسال خبرهای نشر شد که نمایندگان حکومت طالبان از بنای کنسولگری افغانستان در شهر خاروق دیدن کردند. بنای کنسولگری جنرالی افغانستان در شهر خاروق ماه فوریه امسال در پی فرامدن ترمه یا بهمن خراب شده بود. مقامات تاجیکستان خبر آمدن نمایندگان طالبان به شهر خاروق را تصدیق یا رد نکرده بودند. محمد ظاهر اغبر سفیر حکومت پیشین افغانستان 7 نوامبر در پاسخ به سوال خبرنگار رادیوی آزادی گفت
نمایندگی قنصلی ما در خاروق به هیچ صورت نزد طالبان است. ما او را به خاطر نداشتن امکانات اقتصادی به تعلیق برآوردیم و همکارای ما در اینجا کتما کار ادامه میدن.
بعد سرنگون شدن نظام جمهوریت در کابل چند کشور از جمله ایران نمایندگی های دیپلماتی افغانستان را در اختیار گروه طالبان گذاشتند. حکومت تاجیکستان که از منتقدان سرسخت طالبان است در این 2 سال نمایندگان دیپلماتی طالبان را قبول نکرده است و بنای سفارت افغانستان در اختیار نمایندگان حکومت سرنگون شده است. با وجود تنقیدهای سخت مقامات تاجیکستان از حکومت طالبان، داد و گرفت مال و فروش برق با افغانستان همچنان ادامه دارد. سفیر حکومت پیشین افغانستان میگوید بخشی کنسولی سفارت همچنان فعال است.
طالب ها را هیچ کشوری به رسمیت نشناخته، مسلماً ویزه های ما قابل گردش است. اگر کدام اتباعی خارجی بخواه برای افغانستان بره با همون پاسپورت گذشته اتباعی افغانی ما استفاده میکنه و ویزه های ما قابل قبول است. چرا شما میفهمین که طالب ها رسمیت ندارند؟
خبرنگاران از ظاهر اغبر پرسیدند که اگر از حکومت طالبان پول نمیگیرد پس خراجات سفارت را از کجا میپوشاند؟ سفیر حکومت پیشین افغانستان به این سوال پاسخ مشخص نداد، اما مشاهده میشد که بنای سفارت افغانستان تقریبا خالی شده است. یک مسئول سفارت گفت که یک تعداد کمی کارمندان در کار هستند. گروه طالبان 15 اوگوست سال 2021 شهر کابل را تصرف و حکومت خود را اعلان کرد. با گذشت 2 سال تا حال هیچ کشور این گروه را همچون حاکمان نو افغانستان به رسمیت نشناخته است. با وجود درخواست های بار حکومت طالبان، سازمان ملل متحد کرسی افغانستان را به طالبان نداد و آن در اختیار دیپلمات های پیشین افغان قرار دارد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی به خبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
ابراهیم رئیسی پرزیدنت ایران روز 8 نوامبر به تاجیکستان سفر نمود و با امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان ملاقات کرد. لغو روابط برای 3 روز میان ایران و تاجیکستان را وزیران کارهای خارجه دو کشور امضا کردند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. در این سفر اینچنین دو جانب سند و یادداشت های تفاهمی درباره حمل و نقل، درباره منطقه آزاد اقتصادی و درباره مبارزه با مواد نشه‌آور را امضا کردند. ولی مهمترین نکته در این سفر پرزیدنت ایران بیکار شدن نظام روابط میان دو کشور دانسته می شود. افزایش پروازها بین دو کشور و سوداگردانی نظام رفت و آمد برای گسترش همکاری ها در ساحه سیاحی شرایط مساعد دانسته شدند، گفت امام علی رحمان. تا کنون میان تاجیکستان و ایران نظام روابط وجود داشت و شهروندان دو کشور برای سفر هفته ها منتظری دریافت روابط می شدند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز 8 نوامبر گفت
ما امروز سند مهمی را آوردیم. لغو روابط بین دو کشور قبول نمودیم که آن هم برای رفت آمد شهروندان و برای رشد میبرده همکاری های اقتصادی و تجارتی دو کشور برادر زمینه خوبی را فراهم می‌کند.
قبلا فعالان تاجیک و ایرانی پیشنهاد کرده بودند که روابط میان دو کشور برداشته شود. آنها گفته بودند که در این صورت هزاران ایرانی همچون سیاح به تاجیکستان خواهند آمد. مناسبت ایران و تاجیکستان در سال 2015 به پایین ترین صد رسیده بود. مقامات در دوشنبه ایران را برای پشتیبانی از حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلام و کوشش تبادلات دولتی و دامن زدن به جنگ شهروندی گناهکار کرده بودند. رسانه‌های ایرانی مقامات تاجیکستان را بر ربودن میلیون ها دلاری بابک زنجانی که در ایران به حبس یک عمر محکوم شده است متهم کرده بودند. در سالهای اخیر روابط دو کشور دوباره رو به گرمی آورده است.
موسیقی
Грантҳои комиссияи рушди демократияи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар соли ҷорӣ бештар ба созмонҳои маҳаллӣ ихтисос дода шуд, ки дар арсаи мубориза бо ифродгароӣ ва терроризм ва омӯзиши блогерҳову хабарнигорони маҳаллӣ барномаҳоеро пешниҳод карданд. Рӯзноманигорони тоҷик мегӯянд, ҳоло дар бештари аз кишварҳо нақши расонаҳои чопӣ дар иттилоърасонӣ дар ҷомеа коҳиш меёбад ва созмонҳои байналмилалӣ ба тавсеи онҳо камтар алоқа мандӣ нишон медиҳанд. Ман Искандари Фирӯз дар маросими муаррифии грантҳои ин комиссия ширкат дошта, ҷузъиёти мавзӯъро бароятон пешниҳод мекунам. در مراسم امروز با شرکت مسئولان سازمان‌های غیر دولتی و فعالان جامعه مدنی تاجیکستان به 13 تشکیلات جمعیتی گرانت‌های کمیسیه رشد دموکراسی ایالات متحده آمریکا اختصاص داده شد. از این میان 7 سازمان برنامه‌های مبارزه با ظهورات افراطگری و تروریسم و آموزش بلاگ‌نویس‌ها و خبرنگاری را هدف دارند. از جمله تشکیلات جمعیتی نسل نو تاجیکستان مبلغ بیش از 24,000 دلار آمریکایی را برای لایحه تقویت اقتدار بلاگ نویسان مستقل و روزنامه نگاران هوسکار برای تهیه مندرجه‌ای که با معلومات بردروغ و تبلیغ مقابلت میکند توسط رشد بلاگ نویسی در مناطق دوردست تاجیکستان دریافت کرد. میدیا الیانس تاجیکستان باشد تقریبا 45,000 دلار آمریکایی گرانت را برای طرح رشد دانش و ملکه روزنامه نگاران و بلاگران جوان در انعکاس بی‌خوف موضوعهای حساس در تمام قلمرو کشور گرفت. همین طور سازمان جمعیتی روابط از ولایت سوخت 24,000 دلار آمریکایی را برای اجرای برنامه بهتر نمودن صفت ژورنالیستیکا در شهر و دهات دوردست ولایت توسط ترنینگ‌ها برای زنان روزنامه‌نگار و روزنامه‌نگاران شهروندی اوید با ملکه‌های مربوط به شبکه‌های اجتماعی ایجاد مندرجه ویزوالی و تبلیغ مواد آنها دریافت کرد. مانوئل میکالر سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان در سخن شادباشیش به شرکت کننده ها گفت که برنامه های تصدیق شده از سوی کمیسیه رشد دموکراسی ایالات متحده آمریکا پیشبرد جامعه شهروندی و حل یک قطار مسئله های مهم اجتماعی توسط یک سلسله اقدام های مقصدناک را در نظر دارند.
اصولی 2000 این جانب برنامه کمیسیه رشد دموکراسی در تاجیکستان بیش از 475 گرانت با مبلغ 8 میلیون دلار چدو کرده.
مانوئل میکالر افسود لایحه حقوق های گروه های در کنار مانده را دستگیری نموده به زنان در آموختن ملکه های نوی کاری به بلاگرها روزنامه نگاران کسبی شدن و به جامعه ها برای مبارزه با عقیده های افراطگرایی و خشونت کمک رساندن. امبر اورا مدیر بخش روابط دیپلماتی سفارت آمریکا در تاجیکستان در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت که کمیسیه رشد دموکراسی ایالات متحده آمریکا از سال 2000 به این طرف به 4 ساحه مهم جامعه تاجیکستان تمرکز میکند.
برنامه گرانت های خرد کمیسیه دموکراسی چنان که گفتم وقت های آخر به سمت های افضلیت ناک نگرانیده شده است. باز تکرار میکنم، اینها توانمندی زنان، رسانه ها، محیط زیست و مبارزه با افراطگرایی خشونت‌آمیز میباشند. آنها به نزدیکی چند وقت پیش معین کرده شدند و میتوانند در آینده تغییر یابند. ما در اساس افضلیت های استراتژی با تاجیکستان همکاری داریم تا به رشد آن مساعدت کنیم.
با گفته خانم آرا، این کمیسیه فهرست برنامه‌های در دست دارد که احتمال سرمایه‌گذاریشان بیشتر است. خورشید عطاولا مؤسس و سردبیر هفته‌نامه فرش در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که بیشتر کسب کردن مسائل بلاگرها از سوی سازمان‌های خارجی برایش تعجب‌آور نیست، زیرا به گفته وی هم در تاجیکستان و هم در آمریکا به این نتیجه رسیدند که رسانه‌های چاپی در حال مردن است.
خودی هم مطبوعات چاپی هم میده کوشش میکنن که با سایت و با یوتیوب کانال و با اینستاگرام بیارن با شبکه‌های اجتماعی.
خورشید عطاولا سال جاری هیچ برنامه را برای گرفتن گرانت کمیسیه رشد دموکراسی ایالات متحده آمریکا پیشنهاد نکرده است، ولی میخواهد در آینده با در نظر داشت وجود درگیری‌های نظامی در مرز تاجیکستان با قرغیزستان و افغانستان برنامه آموزشی خبرنگاران به اصطلاح جنگی را به کمیسیه رشد دموکراسی ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کند. توجه کمیسیه رشد دموکراسی ایالات متحده آمریکا به آموزش بلاگرها و خبرنگاران رسانه‌های رسمی در حالی است که در یک سال اخیر در تاجیکستان 8 بلاگر و خبرنگار بازداشت و به اتهام مختلف به مهلت‌های طولانی روانه زندان شدند. اما در مراسم اختصاص گرانت‌های کمیسیون رشد دموکراسی آمریکا در تاجیکستان درباره سرنوشت بلاگران و خبرنگاران زندانی تاجیک حرفی گفته نشد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
دبیر کلی سازمان ملل متحد گفته است غزه در حال تبدیل شدن به قبرستان کودکان است. این سخنان او خشم اسرائیل را برانگیخت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. آنتونیو گوتریش روز 6 نوامبر در قرارگاه سازمان ملل متحد گفت روزانه صدها کودک در غزه کشته می شوند و تاکید کرد که هیچ طرف در تنش های مسلحانه بالاتر از قانون های بشردوستانه بین المللی نیست. با گزارش خبرگزاری ریترز، دبیر کلی سازمان ملل به خبرنگاران گفت در عملیات زمینی و ادامه بمباران غزه از سوی نیروهای اسرائیل، غیر نظامیان، بیمارستان ها، پناهگاه های مهاجران، مساجد، کلیساها و نهادهای زیرتابه سازمان ملل متحد هدف قرار می گیرند. او افزود هیچ کس از این حمله ها امین نیست. با گفته دبیر کلی سازمان ملل متحد، حماس و دیگر گروه های نیمه نظامی فلسطینی از غیر نظامیان همچون سپر انسانی استفاده می کنند و پرتاب کورکورانه مشک به سمت اسرائیل را ادامه می دهند. آنتونیو گوتریش خواهان برقراری آتش بس فوری و رهایی بی قید و شرط همه گروگان ها شد. از آغاز جنگ در غزه 88 کارمند آژانس کمک رسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاورمیانه کشته شدند که بالاترین آمار جانباختگان سازمان ملل متحد در یک جنگ به شمار می رود. وزیر کارهای خارجی اسرائیل در واکنش به سخنان دبیر کلی سازمان ملل متحد که غزه را گورستان کودکان خوانده خواستار آتش بس شد و شدت انتقاد کرد. ایلی کاهن در شبکه ایکس یا تویتری پیشین خطاب آنتونیو گوتریش نوشت شرم بر تو و سپس به بیش از 30 کودک از جمله یک نوزاد اسرائیلی اشاره کرد که شاهد کشته شدن والدین خود از سوی نیروهای حماس بودند و در غزه گروگان گرفته شده اند. او در ادامه نوشت مشکل غزه حماس است، نه اقدامات اسرائیل که قصد دارد این گروه را نابود کند. بر اثر حمله گروه حماس به اسرائیل در روز 7 اکتبر 1400 تن کشته و بیش از 240 تن دیگر به گرو گرفته شدند. وزارت تندرستی غزه که در اختیار گروه حماس است میگوید از آغاز حمله های اسرائیل به غزه تا کنون بیش از 10000 نفر جان باختند که زیاده از 4100 نفری آنها کودکان و زیاده از 2000 نفری دیگر زنها می باشند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
گرانی نرخ میوه در بازارهای تاجیکستان بعضی از ساکنان را نگران کرده است. نرخ یک کیلو سیب که سال گذشته 5-6 تومانی بود، حالا با تقریبا 2 برابر و بیشتر از آن فروخته می شود. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. تاجران میگویند امسال حاصل خوب نیست و میوه را از کشاورزان قیمت می خرند. در خوجاگیای دهقانی گفتند برعکس سوداگران و میانروها باری آنها را ارزان می گیرند. باغپرور تاجیک قربان مراد براتوف هر کیلو سیب را به طور یک لخت با ارزش 2.5 تومانی به تاجران می فروشد. چیزی در بازار ارزش آن 10-15 سومانی است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
بازار ما دا مروشگاه سوی کتا کتا کالونی سمالینکا داره و یارا ما هودی ده همی را همی روشگاه ساتلچشا 20 سومان داده استیم ایتا بگیران اپتون بگیران و اکنا دوانیم سمی اپشی همشا بیتیم کالونو مایداشا ما نگونا نکنیم کالونو مایداشا یکی اگورا میتیمشون میروان.
در خوجگی دیخونی قربان مراد 2006 در تقریبا 3 کیلومتری دوشنبه میوه های گوناگون از جمله سیب و نوک و شفتالو و گیلاس میپرورند. بعضی از کشاورزان گفتند محصول محنتشون را در سری زمین میفروشند زیرا تا شهر بردن و سودا در داخل بازار آسان نیست. امسال تنها نرخ سیب بالا نرفته است. در بازارهای دوشنبه یک کیلو انگور از 15 تا 40 سومانی، نوک از 25 تا 30 سومانی و خرما 10 سومانی ارزش دارد. مسئولین بعضی از بازارها ادعا دارند که نرخ میوه تغییر نکرده است. مستون شریفوف معاون مدیر بازار دهقان در دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
امروز تمام نمود محصولات های میوه‌جاتی که در بازار وارد می شود و محصولات های وطنی هستند، امروز نرخشون تغییر نیافته است نسبت به سال گذشته.
اما تاجران چیزی دیگر میگویند. قربان سفر و فروشنده میوه گفت:
من تصدیق میکنم از سردی هوا هم بسیار درخت ها آسیب دیدن، میوه خوشبو ندادن، هم صبح نرخ نو بالا رفت.
افزایش نرخ میوه از همه بیشتر ساکنان را نگران کرده است. عبدالستار صابیروف ساکن شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
دلیل اون میشه کی پرسی
برای چی؟
برای قیمت ها سیوا میپرسی، انگور میپرسی، همش میپرسی قیمت
هم. با گفته بازارشناس عبدالرحمن حکیمزاده، در برابر نامساعدی باد و هوا عامل های دیگری نیز هست که به نرخ میوه تاثیر گذاشت.
توقع اساسی بالا رفتن نرخ میوه های تر و تازه وطنی، یکمین نامساعد آمدن باد و هوا در کشور و سر زدن اکثر درختان، دویوم گران بودن نوری های مینرالی و زرخیمیکت هایی که برای پروریش میوه ها در خوجگی ها ضرور است. امروز اکثر نوری های مینرالی و زرخیمیکت ها از خارج کشور وارد کرده می شوند و به نهایت نرخی گران دارند. سیوم خراجات های نقلیاتی که 50% را تشکیل می دهند و اون به نرخ محصولات ضرب کرده می شود. چهارم صادرات کردن بعض نمود میوه ها به خارج کشور. پنجم در بازارهای کشور از جانب تاجران و صاحبکاران بعضن مواردها به طور سنعی بالا بردن نرخها و ششم باشد نظارت سست خدمات ضد انحصاری برای تنظیم نرخها در بازارهای کشور.
مسئولان وزارت کشاورزی تاجیکستان از شرح موضوع خودداری کردند. تماس‌های با تکرار ما تا لحظه نشر گزارش بی‌نتیجه ماند. در سامانه وزارت کشاورزی نوشتند که تا آخر ماه اکتبر بیش از 430 هزار تن میوه جمع‌آوری شد. نسبت به سال گذشته بیشتر، ولی در مقایسه با سال پیش گران‌تر است.
مرواز برم من تنهایم، با جانم قسم دل وا قسم با تو میمانم. با تو خواستم دل شکستم، آه ببستم. دیگری شراب دیر چا مرا وقت من تن باید دیره بیت را بحریت را من نمیدام
دوست که میماند
گنجی شایگان
از گذشته ها ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به دوستان پادکستی گنجی شایگان که آن را من سلیمی ایوبزاد پیش میبرم. تاریخ در پیش نظر ما، در پیش چشمان ما نوشته می شود. این بعد هاست که تاریخ نگاران و یا مبلغان و یا تبلیغگران به شیوه های گوناگون آن را شرح و تفسیر می دهند یا که آب و رنگ می بخشند و ما تاریخ ذاتاً از تاریخ روزها، از سنه ها و نام انسان ها و نام یا که اشاره واقعه های عبارت است. برای مثال خواهند نوشت که در فلان دوره، در فلان وقت رحمت الله زویروف مؤلف یکی از طرح‌های آلترناتیوی قانونی اساسی تاجیکستان، اولین طرح ها هنوز در زمان شوروی و بنیادگذار و رهبر دیر ساله حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که در همه دوره های تاریخ نوترین این کشور در مخالفت سازنده با مقامات با حکومت قرار داشته است، از صحنه سیاسی دور رفت. همین یک سطر. و اما کم اتفاق می افتد که در باره آن که چرا ایشان چنین تصمیم گرفت، هرچند قبلن در باره عوض شونده بودنی رهبری هست، در مقابل آن که رهبری دولت تقریبا عوض نو شونده باقی می ماند و ما 32 سال است که شاهد این پدیده هستیم، خیلی زیاد صحبت میکرد و در انتخابات آخرین، در انتخابات سال 2020 حزبی او شرکت نکرد، انتخابات را تحریم اعلان کرد و آن را غیر قانونی نامید و سلطان رحمت الله زویروف در چندین صحبت و مقاله و بررسی های خود تمام نظام تاجیکستان را بعد از سال 92 آمیخته با قانون شکنی ها، با انتخابات های غیر قانونی، تخلف کارانه، خلافی. حتی مثلا ما گفته بود که اولین انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان بر پایه قانون اساسی برگزار شد که هنوز خودش در همان روز میبایست این قانون با واسطه رفرندوم قبول می گشت. همچنین رحمت الله زویروف اولین کسی بود که فرهنگ استعفا را در کشور نمودار نمود و نمودار ساخت و رهبر بخش حقوقی دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان بود و اما به سبب همین قانون شکنی هایی که بعداً بارها و بارها شرح و تفسیر داده است و با دلیل های قانونی، با دلیل های حقوقی اثبات کرده است، از مقامش کنار رفت. رهبر کشور پرزیدنت امام علی رحمان همیشه میخواست او را در حیات خود یا در رکاب خود داشته باشد، اما زویروف به این تن نمیداد و حزب او طوری گفتم در مخالفت سازنده قرار داشت. اما فابریکه جواب و یا مخالفان و یا دشمنان و یا رقیبان و یا آنهایی که ضد زویروف بودند همیشه او را به هزاران جرم و گناه متهم میکردن، گناهکار میکردن که گویا او جاسوسی ازبکستان است، از سبب اون که در قلمروی ازبکستان شوروی به دنیا آمده است و گویا حزب او اصلا نیروی نیست. اما نیروی اساسی این حزب در همین تحلیل های حقوق شناسانه جناب زویروف و همچنین عضویت ده ها چهره معروف رشته حقوق در این حزب بود. بعد از رفتن او حزب از بین رفت. طوری گفتن تاریخ در پیش چشم ما نوشته می شود. حالا می خواهم یک گزارش و یک مصاحبه رو به توجه شما پیشکش نمایم که روز 14 سپتامبر سال 2020 از طرف همکارم سروناز روح الله ثبت شده است، مصاحبه با رحمت الله زویروف. و تا اینکه همین حادثه چند سال پیش، یعنی 3 سال پیش یا که 4 سال پیش علاقه فراموش شدند و یا اینکه به طور دیگر شرح و تفسیر می شوند، از زبان خود زویروف بشنویم. طوری می گویند سخن از زبان لقمان خوش است.
رحمت الله زویروف حقوقشناس کسبی و مؤسس نخستین ائتلاف یا کنسورسیوم حقوقشناسان تاجیکستان، از آخری سالهای 1982 به عنوان حامی حقوق انسان از خود درک داده است. فعالیت جمعیتی او برای تأسیس حزب سیاسی سوسیال دموکراتی تاجیکستان در سال 1999 سبب شد. این حزب را که حالا در عضویتش بیش از 8000 نفر است، بیشتر حقوقشناسان، آموزگاران دانشگاه، روشنفکران تاجیک نمایندگی میکنند. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان هیچگاه نتوانست نماینده خود را وارد پارلمان کند و گفته است که همه انتخابات های کشور ناشفاف و به منفعت حزب حاکم خلقی دموکراتی گذشت.
رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفت سبب تحریم یا بایکوت انتخابات پرزیدنتی نشانه ناتوانی او و هم حزبانش نیست. رحمت الله زویروف میگوید چون در این مرکه سیاسی رقابت را ندیدند، از اشتراک دست کشیدند. مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان میگن تحریم انتخابات از سوی این حزب تصمیم آنهاست. سوال نخست من هم از رحمت الله زویروف این است که اقدام بعدیش چه خواهد بود؟
در حقیقت ما در شروع سیاسی قرار قبول کردیم که این انتخابات را تحریم میکنیم. خودش همین انتخابات تعیین کرده شد غیر قانونی. این بر ضد معیارهای 67، 71 ماده کنستیتوسیه جمهوری تاجیکستان. وقتی که در تاجیکستان مونوپولیا در کمیسیون انتخابات وجود دارد، پرزیدنت عمل کننده رئیس حزب سیاسی می باشد و قانون تعیین انتخابات پرزیدنت ضد کنستیتوسیه جمهوری تاجیکستان تعیین می‌گردد. این برهم خوردن هیچ نباشد، کم و کم دموکراسی سیاسی در تاجیکستان میشه.
شما با چند سبب انتخابات رو تحریم کردید، ولی بسیاری ها میگن که شما به خاطر اینکه نمیتوانستید امضای ضروری رو جمع آوری کنید و برای این مبلغ کافی نداشتید.
وقتی که من با یک بار میگم ما اگر امضای هم جمع کنیم و انتخابات اشتراک کنیم، با همین خیل میشد که با حزب سوسیال دموکرات آورده خواهند 5% میتین، نخواهند 0.5%. یعنی کمیسیون های انتخاباتی همه در دست یک حزب سیاسی است و حکومت اجرایی است. این یک مسئله. دویمش خودش جمع کردن امضا، وقتی که باید در کنستیتوسیون نشان دادند که برای قیدگیری حزب سیاسی دستگیری نف کمتر 5% عمل میکند، یعنی 250,000. وقتی که ما 50% اهالی در تاجیکستان نداریم، لیکن آنها در این جمع کنی امضا اشتراک کردن نمیتوانند، این 5% 250,000 نه 5% زیاده از 10% میگردد. این یک طرف. و یک چیز رو گفتن هم در کار که وقتی که جمع کنی امضا، ترتیب دادن پروتکل ها، ترتیب دادن ورق های امضا جمع کنی و غیره، این از حاکمیت اجرایی وابسته است. این خواهن نخواهن حزب سیاسی این گرفتیم که وابسته میشد از حاکمیت اجرایی پر.
بسیاری از طرفداران شما میخواستن که مثلا در انتخابات شرکت کنید، نامزد پیش بری شود، و تحریم انتخابات به نظرتون نادیده گرفتنی نظر آنها نیست؟
من فکر میکنم که نه. من برای همین، برای فهمیدن عقیده اعضایان حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، پیش از خلاصه، پیش از بررسی کردن این در شورای سیاسی، با دو ولایت و ناحیه‌های تابع جمهور شهر دوشنبه سفر کردم و بسیار به سازمان ها واخوردم، از جمله نه تنها ولایتی کتیر، زیاده 15 شهر و ناحیه ها در سازمان های ابتدایی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان واخوری کردیم و غیر از حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با دیگر آدم ها کتی هم واخوردیم. خلاصه همین خیر شد. من در این باره نویسته هم بودم شده اشتراک کردن در این انتخابات یکان منطق ندارد. باید قید کنم که در شورای سیاسی ما همه طرف ها برست کردیم. در شورای سیاسی ما هم طرفدارها بودند که اشتراک کنیم، طرفدارها بودند که باید بیایید تحریم نکنیم و با مردم مثال با اعضاین حزب سوسیال دموکرات اختیارا اشتراک کردن یا زید آواز دادن دیگر. لیکن در یگانه خلاصه آمدیم که ما اگر رفته اشتراک کنیم هم اشتراک نکنیم هم آدم ها رفته زید آواز تیندم، این آواز ها به فایده مثال حاکمیت اجرایی، به فایده حزب خلق دموکراتی برگردانده میشد. برای چی که این نظارت کردن غیر امکان است. اگر حزب سیاسی فقط ناظر خوشه، وقتی که کمیسیون انتخاباتی، در کمیسیون انتخاباتی یگان اعضای کمیسیون انتخاباتی حزب سیاسی نیست، خصوصا حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، ما ناظرهای اگر 10,000 هم پیشنهاد کنیم، در قانون نوشته شده است که یگان ناظر دخالت کردن به فعالیت مثل کمیسیون انتخاباتی یا که در آوازدهی رفته نظارت کردن از بالاست، این امکان ندارد.
بهتر نمیدونید در انتخابات شرکت کنید، برنامه‌ای و حزبتون تبلیغ کنید؟
فکر میکنم که وقتی که همین مسئله ها در انتخابات پارلمان موجود بودند، ما در حقیقت اشتراک کردیم.
اون وقت پارلمان 2020
2020 اونجا همه زید بودن، همه زید بودن بیایید تحریم میکنیم. گفتم من استادگری کردم شخصا خودم که بیایید اشتراک میکنیم، بیایید برنامه‌های مثل برای مردم میفهمونیم، این چیز برای ما لازم است. من امیدوارم که همه اشتراکچیان ما از انتخابات 2020 پارلمانی نوابسته از نتیجهش راضی هستند. ما در حقیقت حزب را معرفی کرده توانستیم. این در انتخابات پریزیدنتی محدودگری زیاد میشد، این در انتخابات پرسته حتی اشتراک نمیشد. سناریوی معلوم است که کیها کدام نامزد تو اشتراک میکنن و ها تیار کردگی برآمد خود را میخونن و طرفداری میکنن با پریزیدنت عمل کننده امام علی رحمان. این انتخابات نه، این نو اگر عادی تر میگفته باشیم یک چیز فرمالی هست که انتخابات در حقیقت مثال در اساس رقابت را انکار میکند و رقابت به میان نمیآید.
در برای تو چی حد پیروز شدن چند حزب دیگری که علاقه نامزد پیشبری کردن، چی پیشگویی کردن میتوانید؟
یگان حزب یگان امضا جمع نمیکند. امضا همیشه اگر جمع کند حاکمیت اجرایی جمع میکند. آن ورقهای امضا جمع کنی در بالاش هیچ نوشته نشده است، امضاها جمع میشن و قسمان تقسیم میکنند که من این امضاها برای این حزب، من این امضاها برای این حزب. آواز دهی و نتیجه انتخابات هم خود همین طور میشد. وقتی که پریزیدنت عمل کننده یا کمیسیه انتخاب یک جایه با کمیسیه انتخاباتی باید خلاصه آوردن نتیجه گیری کردن اشتراکچیانی که اشتراک کردن اپنجا و فویز زیاد عمل کردن آنها تقسیم میکنن من این فویزش برای پریزیدنت من این فویزش برای دیگر حزبای سیاسی من فکر میکنم که با حزب اگراری و حزب اصلاحات اقتصادی در بالا میشوند و حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی در پایان میشوند این علاقه معلوم است
شرکت نداشتن حزب همکنون ممنوع نهضت اسلام در انتخابات سال 2020 چی تاثیر داشته میتواند
یکم با یک بار تاکید میکنم که در اساس جنایت یک دو سه پنج ده نفر حزب را محدود کردن یا حزب را برهم دادن یا کش قرار سود عالی کرده و یا ممنوع اعلان کردن این خودش غیر قانون است من طرفدار آن که همین آدم های گناهکار را انفرادی مرحمت هر یک جنایت و انفرادی البته جزا یافتن است کرد لیکن این مسئله با شخص یوریدیکی با سازمان سیاسی دخل نداشتن است کرد من در همین عقیده هستم که اگر که آدم ها گناهکار بودن آن را انفرادی جواب جزا داده لیکن حزب عمل کردن است کرد بود حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک حزب پرقوت بود من کالیچه با 2013 هم سال وارد شدنم هم از همین بود که با واسطه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ما عموی بودن مثال این عمل را نشان می دادیم
با انتخابات سال 2013 برگردیم اون وقت شروب به نظرتون نامزدی یگانه مخالفین انتخاب نکردن شما را
اکن این سبب های گوناگون دارن من فکر میکنم که اینجا سبب های هم سوبیکتیو هم ابیکتیو وجود داشتن لیکن مسئله در اون بود که مسئله اولین از اشتراک من در انتخابات ترسیش به میان آمد اپوزیسیون ترسیدند که اگر زویروف همچون نامزد یگانه اشتراک کند در تاجیکستان جنگ گرجستانی من اگر همچون نامزد با این انتخابات مرکه اشتراک میکردم تا آخر میرفتم مسئله همین خیلی بود من همه وقت یک مسئله رو میگذاشتم بیایید کی نامزد میشد فرق ندارد لیکن نامزد شدید باید مرکه انتخاباتی رو تا آخر بریم و مبارزه رو مثال که گرفتیم رقابت رو تا اون درجه برداریم که در حقیقت انتخابات حقیقی باشد
بعد از این شما از این کارزار سیاسی بیرون می شود یا نقشه های دیگر هم دارید؟
درسترش گویم که نقشه های دیگر دارم لیکن مسئله در اون می باشد که حتی ما در شورای سیاسی و در انجمن تاجیکستان در جمهوری حزب سوسیال دموکرات مسئله با استعفا رفتن رئیس را هم می بینیم این چگونه است؟ رئیس حزب سوسیال دموکرات این قریب که هر سفر میبینیم این مسئله رو من با یک بار میگویم که موضوع حل کننده این مثال اعضایان یا که مثال وکیلان انجمن حل میکند لیکن در باره مثال از رئیسگری حزب رفتن و درباره مثال دیگر فعالیت عمل کردن از جمله فعالیت مثال پیداگوگی گرفتیم که فقط علمی یا که من بسیار دوست دارم باغبانی و دهقانی را اکنون نفقه هم نزدیک شده استاد است با نفقه میبریم با این فعالیت با این کارها فعالیت برای من منصب از دهقانی یا که مثال از باغبانی بهتر نیست
اگر پریزیدنت فعلی امام علی رحمون شما رو برای کدام یک وظیفه تعیین کند یا وظیفه پیشنهاد کند میروید یا نه
بسیار عجیب اگر من با من وظیفه در کار میشد من حزب سوسیال دموکرات تشکیل نمی کردم و همچون یک راهبر حزب اپوزیسیون نمی شدم برای من وظیفه لازم نیست برای من ما آن رویه های آن جرایان که سیاسی در تاجیکستان همنا درست براه مانیم قانونیت تامین گردد مردم اراده مردم شکسته نشود مردم سالاره یا حاکمیت خلق در حقیقت عملی گردد من برای چی مثل این انتخابات را غیر قانونی اعلان کردم؟ برای آن نه که من به یگانش پیشنهاد میکنم دیگه آید در حقیقت زیدی کنستیتوسیونی میباشد و برای تامین کردن قانونیت کنستیتوسیونی آن را غیر قانونی اعلان کردیم و آن را تحریم کرده استادیم. و چگونه مثل عمل و واسطه های با میان می آوریم؟ این البته در جریان تا 11 اکتبر معلوم میشد و مردم تاجیکستان شاهد این میشوند.
تشکر زیاد برای یک صحبت. سلام مردم.
سلام.
همین بود مصاحبه تاریخی رحمت الله زویروف، حقوقشناس معروف تاجیک، بنیادگذار و رهبر دیرینه حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که با رفتن او این حزب تقریبا از صحنه سیاسی دور شد و مؤلف نخستین قانون اساسی آلترناتیوی تاجیکستان در زمان شوروی با امید آن این قانون را تهیه کرده بود که پذیرفته می شود و یک تاجیکستان دیگری را برای مردم پیشکش میکند. همین چند روز پیش از همکارانم خواهش کردم که یک بار از جناب زویروف خبر گیرند. او حالا با باغداری و دهقانی مشغول است. گفته شود که پیش از آن که از مقامش برکنار شود بارها هدف لاتوکوب و هدف فشار و تهدیدها قرار گرفت و فکر میکنم که این چیزا بود، یعنی او را مجبور کردن که از ریاست این حزب کناره‌جویی کند و با این یگانه در همین دوره حزب مخالف دولت را از بین از صحنه دور نمایند. پادکست گنج شایگان بود. اگر پیشنهاد، فکر، ایراد، انتقاد، خواهش، درخواست دارید در زیر آن در صفحه آزادی ویدیو و یا اینستاگرام و یا فیسبوک و یا که سامانه رادیو آزادی بنویسید. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.